خب، یک هوش مصنوعی 27 میلیارد پارامتری، یه بدهی ملی 35 تریلیون دلاری برای آمریکا و یک بازی ویدیویی دو نفره.
آره، روی کاغذ این ستا اصلا توی کهکشان هم سیر نمی کنن.
دقیقاً، روی کاغذ هیچ ربطی به هم ندارن. اما راستش وقتی امروز داشتم گزارش‌های اطلاعاتی شبانه همون تکین نایت مورخ 24 آگوست رو زیر و رو می کردم، متوجه یه چیز عجیبی شدم. اینها نه تنها به هم ربط دارن، بلکه دارن یه پیام واحد رو فریاد میزنن. پیامی که میگه تو دنیای امروز مدل‌های هوشمندتر و کوچیک‌تر دارن سیستم‌های پرخزینه و متورم رو له میکنن. و خب مأموریت امروز ما تو این بررسی عمیق کالبد شکافی دقیق همین موضوعه.
و اگه بخوایم یه مفهوم مرکزی یا یه نقطه اتصال برای تمام این منابع پیدا کنیم، اون مفهوم قطعاً حذف استحکاکه. یعنی ما امروز قراره دقیقاً بررسی کنیم که چطور سیستم‌های مختلف از سرورهای هوش مصنوعی گرفته تا بازارهای مالی جهانی دارن موانع قدیمی رو دور میزنن و مسیرهای میانبر پیدا میکنن.
پس بیا از بزرگترین مانعی که همیشه تو ذهنمون بوده شروع کنیم. یعنی این ایده که هوش مصنوعی برای باهوشتر شدن همیشه به دیتا سنترهای غول‌پیکرتر و انرژی بیشتر نیاز داره.
که خب گزارش امروز نشون میده این ایده کاملا در حال فروپاشیه.
دقیقاً. گزارش درباره مدل هوش مصنوعی فارادی هست که محصول مؤسسه اینهرنت ای آی محسوب میشه. ببین، تو بنچمارک علمی رپلیکا این مدل با دقت 87.4% اولهایی مثل کلاد 3 ممیز 7 و پوز و حتی GPT 5.5 رو شکست داده.
آره، و بمب خبری واقعا اونجاست که فارادی فقط 27 میلیارد پارامتر داره.
این دیوانه کننده است. رقباش دارن با تریلیون ها پارامتر کار میکنن. آخه چطور ممکنه یه مدل به این کوچیکی بتونه چنین قولهایی رو زمین بزنه؟
خب برای اینکه شما و شنوندگانمون متوجه ابعاد این اتفاق بشید، باید اول درک کنیم که بنچمارک رپلیکا اصلاً چیه. میدونی این یه تست ساده پرسش و پاسخ نیست که بگیم کی اطلاعات عمومیش بهتره. ما داریم درباره 310 کار چند مرحله‌ای و فوق‌العاده پیچیده علمی صحبت می‌کنیم. از محاسبه ترمودینامیک کوانتومی بگیر تا سنتز دارویی تو سطح ماکرومولکولی.
یعنی چیزایی که واقعاً نیاز به استدلال دارن.
دقیقاً. مدل‌های تریلیون پارامتری سنتی برای حل این مسائل میان از روشی استفاده می‌کنن که بر اساس پیش‌بینی کلمه بعدی کار می‌کنه. یعنی الگوهای آماری عظیمی رو می‌گردن تا ببینن چه پاسخی محتمل‌تره.
خب اجازه بده من اینجا یه تصویرسازی بکنم ببینم این مکانیزم رو درست فهمیدم یا نه. مدل‌های زبانی سنتی انگار مثل یه آدم تندخوان هستن که هزاران کتاب خوندن و وقتی ازشون سوالی میپرسی بر اساس حافظه و احتمالات با اعتماد به نفس کامل کلماتشو پشت سر هم میچینن که خب درست به نظر میرسن.
آره، اونا در واقع دارن یک حدس خیلی هوشمندانه میزنن. ولی فارادی، آیا فارادی مثل یه شطرنج بازه که به جای حد زدن حرکت بعدی میاد 100 حالت مختلف رو تو ذهن شبیه سازی میکنه و بعد مهره رو تکون میده؟ این تشبیه به شدت دقیقه، اما مکانیزم فنیش حتی از یه بازی شطرنج هم جذاب تره. ببین، فارادی از چیزی استفاده میکنه که بهش میگن ترکیب الگوریتم های جستجوی درخت مونت کارلو با شبکه های ترانسفورمر.
یکم پیچیده شد.
سادش اینه که وقتی شما یه مسئله علمی به فارادی میدید، اون بلافاصله شروع به تولید متن نمیکنه، بلکه سوال رو به معادلات نمادین تبدیل میکنه، بعد یه محیط شبیه سازی یا همون سندباکس ایزوله شده میسازه و این معادلات رو تو اون محیط اجرا میکنه.
یعنی قبل از اینکه جواب نهایی رو به ما بده، اول اونو توی محیط مجازی تست میکنه؟
100%. فارادی یه حلقه بازگشتی فرضیه، شبیه سازی و اصلاح داره. مدل خروجی های میانی خودش رو با قوانین پایه فیزیک مثل قوانین بقای انرژی یا ترمودینامیک می سنجه.
و اگه جور در نیا چی؟
اگه ریاضیات پشت اون حدس اولیه با قوانین فیزیک همخوانی نداشته باشه، اون شاخه از محاسبات رو بلافاصله قطع میکنه و میره سراغ یه مسیر دیگه. و همین دلیله که خطای محاسباتی یا همون چیزی که به عنوان توهم هوش مصنوعی میشناسیم، تو مواردی مثل تاخوردگی پروتئین برای فارادی به صفر مطلق میرسه.
واو، پس با این حساب فارادی اصلا کلمات رو حدس نمیزنه، بلکه راه حل رو به صورت ریاضی اثبات میکنه.
دقیقاً.
اما خب این کاهش سایز چه معنایی برای کاربران داره؟ یعنی چرا باید برای کسی که الان داره به ما گوش میده مهم باشه که این مدل 27 میلیارد پارامتر داره یا مثلا 2 تریلیون؟
تفاوت اصلی تو دسترسی و تمرکز زدایی از قدرته. ببین، یه مدل 27 میلیارد پارامتری دیگه نیازی به یه دیتا سنتر مگاواتی که میلیاردها دلار هزینه داره نداره.
آها، یعنی میشه راحت‌تر اجراش کرد.
خیلی راحت‌تر. شما میتونید فارادی رو روی فقط 4 تا کارت گرافیک معمولی توی ایستگاه کاری محلی توی آزمایشگاه دانشگاهی اجرا کنید. این یعنی هزینه تحقیق و توسعه یهو 90% افت میکنه.
آره، و تو گزارش به یه دستاورد خیره کننده هم اشاره شده بود. فارادی روی همین سخت افزارهای کوچیک موفق شده 14 توالی آنزیمی جدید طراحی کنه که پلاستیک‌ها رو تو اقیانوس‌ها تجزیه می‌کنن
و پایداری همه اونها رو هم از نظر ترمودینامیکی تایید کرده.
این واقعاً بی‌نظیره. این یعنی ما ابزار حل بزرگترین بحرانای بشریت رو از انحصار چند تا شرکت بزرگ فناوری خارج کردیم و گذاشتیم تو دست همه.
دکتر آریان رحمانیان که دانشمند ارشد Inherent AI هست، این مفهوم رو خیلی قشنگ تو گزارش خلاصه کرده. اون میگه هوش مصنوعی واقعی به تورم پردازشی وابسته نیست، بلکه به ظرفیت مدل برای راستی آزمایی بیرحمانه فرضیاتش بر اساس قوانین فیزیک و ریاضی بستگی داره.
این دقیقاً یعنی پیروزی کارایی بر حجم کورکورانه. بسیار خب، پس ما تو دنیای تکنولوژی داریم می‌بینیم که سیستم‌ها در حال کوچک شدن، غیر متمرکز شدن و کارآمدتر شدن هستن.
دقیقاً.
اما اگر یه نگاهی به دنیای اقتصاد کلان بندازیم، به نظر میرسه دولت‌ها دارن دقیقاً عکس این کار رو انجام میدن. یعنی متمرکزتر شدن و حجیم‌تر شدن بدهی‌ها، که خب این تضاد ما رو به بخش دوم گزارش میرسونه.
جایی که شرکت سرکل وارد بازی میشه.
آره، شرکت سرکل که ناشر استیبل کوین USDC هست، به تازگی اولین مجوز بانک تراست ملی ارز دیجیتال رو از دولت آمریکا دریافت کرده.
و این یه اتفاق تاریخیه که مستقیما سرکل رو میبره زیر نظر فدرال رزرو. اما برای اینکه بفهمیم چرا دولت آمریکا اصلا حاضره به یه شرکت ارز دیجیتال چنین مجوزی بده، باید به وضعیت فعلی بدهی‌های آمریکایی نگاهی بندازیم.
و راستش رو بخواید، اعدادی که تو گزارش درباره این بدهی‌ها اومده واقعاً سرگیجه آوره. بدهی ملی آمریکا به 35 تریلیون دلار رسیده.
عدد ترسناکیه.
وحشتناک‌تر اینه که هر 100 روز 1 تریلیون دلار داره به این عدد اضافه میشه. از طرف دیگه بانک‌های مرکزی چین و ژاپن برای دفاع از ارزش پول ملی خودشون 29 میلیارد دلار از اوراق قرضه آمریکا رو تو بازارهای جهانی فروختن.
یعنی خریداران سنتی بدهی‌های آمریکا عملاً دارن عقب نشینی میکنن.
دقیقاً. اما تو کمال تعجب گزارش نشون میده که شبکه‌های استیبل کوین مثل همین USDC و تتر الان بیش از 154 میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا رو در اختیار دارن و این عدد با نرخ سالانه 28% هم در حال رشده.
خب اینجا باید یک کمی مکس کنیم، چون درک مکانیزم این اتفاق به شدت برای شنونده ها مهمه.
صبر کن، اجازه بده من اینجا نقش منتقد رو بازی کنیم. ببین، ایده اولیه ارزهای دیجیتال و بلاکچین این بود که سیستم های مالی رو از دست دولت ها و بانک های مرکزی خارج کنن، درسته؟
بله، فلسفه اولیه‌شون این بود.
خب حالا تو داری میگی همین شبکه‌های غیر متمرکز که قرار بود مثلا ضد دولت باشن، عملاً تبدیل شدن به خریداران اصلی بدهی‌های دولت آمریکا، یعنی دارن این سیستم متورم رو نجات میدن. این که کاملاً متناقضه. اصلا چطور همچین چیزی از نظر مکانیکی کار میکنه؟
تناقض خیلی جالبیه، اما راستش از منظر مکانیزم بازار کاملاً منطقیه. ببینید وقتی شرکت سرکل میخواد یه دلار دیجیتال یا همون USDC روی بلاکچین منتشر کنه تا کاربرا بتونن باهاش تو سراسر جهان معامله کنن، باید معادل اون یه دلار واقعی رو به عنوان پشتوانه تو خزانه نگه داره.
خب منطقیه، باید پشتوانه داشته باشه.
آره، اما اونا که این دلارها رو به صورت اسکناس نقد نمیذارن تو گاوصندوق. امترین و نقد شدنه ترین دارایی تو جهان برای نگهداری این پشتوانه اوراق قرضه کوتاه مدت خزانه داری آمریکاست.
آها، پس یعنی هرچه مردم جهان بیشتر از استیبل کوین ها برای معاملات سری و ارزان خودشون استفاده کنن، شرکت های ناشر مجبورن اوراق قرضه بیشتری از دولت آمریکا بخرن.
دقیقاً همینه و این همون چیزیه که صندوق بین المللی پول هم اخیراً بهش اشاره کرده. با کاهش تقاضای کشورهای خارجی برای خرید اوراق قرضه آمریکا، این استیبل کوین های قانون‌گذاری شده عملاً به یه مکنده قدرتمند برای جذب این بدهی‌ها تبدیل شدن.
عجیبه. پس جرمی آلر، مدیر عامل سرکل، بیرا نگفته. تو مصاحبهش تأکید میکنه که استیبل کوین ها دیگه دارایی های حاشیه‌ای و صرفاً برای سفت بازی نیستن.
نه اصلاً. اونا حالا به یه ستون ساختاری برای ایجاد ثبات تو تقاضای جهانی بدهی های آمریکا تبدیل شدن.
پس دولت آمریکا هم با دادن این مجوز بانکی عملاً دست از جنگیدن با این شبکه ها برداشته، فهمیده که این سیستم های جدید و بدون استحکاک در واقع دارن به نفع خودش کار میکنن.
بله، و البته این مجوز فقط برای خرید اوراق نیست. این مجوز به نهادهای مالی بزرگ و صندوق های بازنشستگی وال استریت اجازه میده تا از یه مسیر کاملا قانونی، حسابرسی شده و فوق سری برای تسویه معاملاتشون استفاده کنن.
که این خیلی اهمیت داره.
آمار خیره کننده ای تو گزارش هست که نشون میده 85% از تراکنش های نهادی USDC اصلا ربطی به خرید و فروش ارز دیجیتال نداره.
پس برای چی استفاده میشه؟
بیشتر برای تسویه های فرامرزی و تجارت بین الملله، یعنی پرداخت های B2B. اونا دارن یه بزرگراه نقدینگی میسازن که به مراتب سریعتر و ارزانتر از سیستم کند و قدیمی سویفت عمل میکنه.
این دقیقاً همون طعم حذف استحکاکی که اول برنامه گفتی. سیستم سنتی بانکی پر از استحکاک، تأخیر و کارمزده. استیبل کوین ها این استحکاک رو حذف کردن و به همین دلیل سرمایه داره به سمت اونا سرازیر میشه. اما وقتی قوانین بازی توسط دولت ها به شکل دستوری تغییر میشه و استحکاک های جدیدی وضع میشه، زیرساخت های فیزیکی شبکه ها چه واکنشی نشون میدن؟ این سوال ما رو میبره به بخش سوم و اون داستان عجیب ماینرها.
آره، این یکی از ملموس‌ترین نمونه‌هاییه که نشون میده مقررات یک جانبه هرگز نمیتونن بر قوانین پایه‌ای فیزیک و اقتصاد غلبه کنن.
ماجرا از این قراره که اتحادیه اروپا برای کنترل انتشار گازهای گرمخانه‌ای اومده یه سری مالیات‌های سنگین کربن به نام سیبم وضع کرده. هدفم این بوده که صنایع پرمصرف رو مجبور به استفاده از انرژی سبز کنن.
که البته نیت خوبی داشته.
نیتش خوب بوده، اما گزارش نشون میده که تو واکنش به این قانون 35% از قدرت پردازش یا همون هشریت استخراج بیت کوین تو اروپا تجهیزات خودشون رو جمع کردن و مستقیما به سیبری تو روسیه مهاجرت کردن.
یه کوچه دست جمعی.
آره واقعا. ببین، با این مالیات ها هزینه استخراج یه بیت کوین تو اروپا به بیش از 98,000 دلار رسیده. خب این عملا توجیه اقتصادی نداره، اما تو سیبری این هزینه فقط 32,400 دلاره، یعنی حدود 1.2 سنت برای هر کیلووات ساعت.
و دلیل این ارزانی فوق‌العاده تو سیبری، دسترسی به انرژی برق آبی ارزان و البته یه منبع خیلی خاص به نام گازهای فلر هست.
اما اینجا یه سوال بزرگ و چالشی برای من و قطعا برای شما که دارید گوش میدید پیش میاد. وقتی میگیم ماینرها از اروپا فرار کردن و رفتن کنار چاهای نفت و گاز سیبری تا از سوختهای فسیلی استفاده کنن، خب این یعنی یه فاجعه تمام عیار محیط زیستی. آیا این دقیقا همون چیزی نیست که اتحادیه اروپا میخواست جلوی اونو بگیره؟
راستش تو نگاه اول و بدون درک مکانیزم‌های ترمودینامیکی، بله، کاملاً شبیه یه فاجعه به نظر میاد. اما گزارش‌های دانشگاه کمبریج و مؤسسه انرژی آکسفورد نشون میدن که واقعیت کاملاً برعکسه.
چطور ممکنه؟
اجازه بدید مکانیزم گازهای فلر رو کالبد شکافی کنیم. ببینید، وقتی شرکت‌های نفتی تو مناطق دورافتاده‌ای مثل سیبری نفت استخراج می‌کنن، مقادیر زیادی گاز طبیعی یا همون متان همراه با این نفت از زمین خارج میشه.
خب
چون تو مناطق دورافتاده هیچ خط لوله‌ای برای انتقال این گاز به شهرها وجود نداره، شرکت‌های نفتی مجبورن این گاز رو همونجا بسوزونن. اگه ویدیوهای چاهای نفت رو دیده باشید، همیشه یه شعله بزرگ آتش بالای اونها روشنه.
آره دیدم.
یعنی اونا گازی که میتونه انرژی تولید کنه رو فقط به خاطر نبودن لوله تو هوا میسوزونن و متان تولید میکنن.
دقیقاً همینه. و باید بدونیم که متان ده‌ها برابر مخربتر از دیوکسید کربونه. حالا کاری که ماینرهای بیت کوین انجام دادن اینه که کانتینرهای پر از سرور خودشون رو برداشتن و مستقیماً کنار همین چاهای نفت قرار دادن.
اوه، که از اون گاز استفاده کنن.
آره، اونا این گازی که قرار بود بیهوده تو هوا بسوزه رو وارد یه ژنراتور میکنن، باهاش برق تولید میکنن و با همون برق دستگاه‌های ماینر رو روشن میکنن.
چه جالب، یعنی اونا نه تنها انرژی جدیدی از شبکه برق شهری مصرف نمیکنن، بلکه دارن از انرژی که در هر صورت هدر میرفت و جو رو آلوده میکرد استفاده میکنن.
فراتر از اون حتی، ببین، آلالندگی سوختن گاز توی ژنراتور کنترل شده بسیار کمتر از سوختن آزادانه اون تو هوای بازه.
آها، یعنی عملاً دارن به محیط زیست کمک میکنن.
بله، اونا این انرژی محبوس و هدر رفته رو به نیروی پردازشی برای تأمین امنیت یه شبکه سایبری جهانی تبدیل میکنن. تازه این تمام ماجرا نیست.
دیگه چی کار میکنن؟
تو سرمای منفی چند ده درجه سیبری، این دیتا سنترها گرمای بسیار زیادی تولید میکنن. ماینرها میان با استفاده از سیستم‌های خنک کننده مایع این گرما رو جذب میکنن و اونو به صورت کاملا رایگان برای گرمایش خانه‌ها و گلخانه‌های محلی پمپاژ میکنن.
این یه مهندسی بی‌نظیر از نظر بهینه‌سازی منابع است. واقعا هوشمندانه است.
دکتر الکساندر نوویکوف از کمبریج تو این گزارش یه جمله درخشان داره. اون میگه بیت کوین مانند آب ترمودینامیکی است، بیوقفه به سمت ارزان‌ترین، محبوس‌ترین و هدررفته‌ترین منابع انرژی روی زمین جریان پیدا می‌کنه.
چه تعبیر جالبی.
آره، یعنی هیچ قانون مالیاتی و هیچ مرز سیاسی دستوری نمیتونه فیزیک آربیتراژ انرژی جهانی رو متوقف کنه. سرمایه و زیرساخت همیشه راه خودش رو به سمت کمترین میزان استحکاک پیدا می‌کنه.
دقیقاً. این مفهوم فرار سیستم ها از استحکاک واقعا تو تمام صنایع در حال رخ دادنه. حالا چه این مانع مالیات انرژی تو اروپا باشه، چه کارمزد های بانکی، اما میدونی چیه؟ انسان ها هم دقیقا مثل سیستم ها از موانع متنفرن.
100%.
و راستش من فکر نمی کنم هیچ مانعی دوی اعصاب تر از این باشه که برای تجربه یه بازی ویدیویی ساده با یه دوست مجبور باشی 70 دلار پول بدی. این موضوع ما را با یه تغییر زاویه خیلی جذاب به بخش پایانی گزارش امروز و نمایشگاه گیمزکام 2026 تو آلمان میبره.
که امسال واقعا نقطه عطفی بود. نمایشگاه امسال نقطه‌ایه که تکنولوژی پردازش ابری با اقتصاد رفتاری انسانها گره میخوره.
آره، تو گزارش به شاهکارهایی مثل Gears of War AD اشاره شده که با موتور Unreal Engine 5.6 ساخته شده و تخریب پذیری محیطی رو بدون هیچ انیمیشن از پیش تعیین شده‌ای همون لحظه محاسبه میکنه.
گرافیکش واقعا خیره کننده است.
ولی بازی که تمام توجه ها رو به خودش جلب کرده بازی آرک ریدرز از استودیوی امبارک است. اونا تو نسخه تست پنجم خودشون اعلام کردن که تمام محاسبات مربوط به فیزیک و تخریب محیط رو از روی کامپیوتر کاربر برداشتن و مستقیما روی سرورهای ابری انجام میدن.
این یه پرش مهندسی خیلی بزرگه. ببینید، وقتی شما محاسبات فیزیک رو به سرورهای ابری منتقل می‌کنید، عملاً تقلب کردن یا همون چیتینگ رو برای بازیکن‌ها غیر ممکن می‌کنید.
چون فایل‌ها دست خودشون نیست.
دقیقاً. چون دیگه کدهای فیزیک روی کامپیوتر اونا اجرا نمیشه که بتونن دستکاریش کنن. اما از اون مهمتر، آزادسازی قدرت پردازشی کامپیوتر کاربر برای کارهای پیچیده‌تره. مثلا همین بازی آرک ریدرز تکنولوژی رهگیری پرتو صوتی رو معرفی کرده.
خب من به عنوان یه گیمر اینجا باید یه سوال فنی بپرسم. اگه تمام فیزیک و تخریب روی سرور ابری محاسبه بشه، آیا ما با مشکل تأخیر یا همون لگ مواجه نمیشیم؟
این همون چالش همیشگی کلاود گیمینگ بوده.
آره دیگه، مثلا توی بازی تیراندازی من به یه دیوار شلیک میکنم و به خاطر تأخیر اینترنت دیوار یه ثانیه بعد خراب میشه. اینکه بازی رو کلن غیر قابل تحمل میکنه.
استودیوی امبارک چطور این مشکل را حل کرده؟
این دقیقا همون مانعی بود که سالها جلوی این تکنولوژی رو گرفته بود. اما اونا با استفاده از الگوریتمای پیشبینی شبکه تو لبه شبکه یا همون ایج کامپیوتینگ این مشکل رو حل کردن.
چطوری کار میکنه؟ سیستم به جای اینکه منتظر تایید سرور بمونه، نتیجه فیزیکی شلیک شما رو تو کسر از ثانیه روی کامپیوتر خودتون پیشبینی و رندر میکنه و همزمان اونو با سرور ابری تطبیق میده.
آها، پس حس نمیشه اصلا.
اصلاً این کار اونقدر یک پارچه انجام میشه که بازیکن هیچ تأخیری حس نمیکنه. و همونطور که گفتم این کار اجازه میده تکنولوژی مثل رهگیری پرتوی صوتی فعال بشه.
یعنی صداها هم واقعی میشن؟
دقیقاً. امواج صدا تو محیط بازی دقیقاً مثل دنیای واقعی به دیوارها برخورد میکنن و باستاب پیدا میکنن. شما فقط با شنیدن انعکاس صدای یه ماشین جنگی میتونید تراکم دیواری که پشتش هستید و فاصله دقیق دشمن رو تشخیص بدید.
این واقعاً خیره کننده است. تکنولوژی در حال حذف محدودیت‌های سخت افزاریه. اما یه گزارش دیگه از گیم اسپات با عنوان هفته ارزان یه زاویه دیگر رو نشون میده، محدودیت‌های مالی
که شاید مانع بزرگتری هم باشه.
دقیقاً. طبق این گزارش از زمانی که قیمت پایه بازی‌های ویدیویی به استاندارد 70 دلار رسید، بازی‌های دو نفره یا همون کوآپ که نیاز دارن هر دو نفر بازی رو بخرن با یه ریزش فاجعه‌آور 68% تو تعداد بازیکن مواجه شدن.
خب کاملا منطقیه. چه کسی حاضر 140 دلار هزینه کنه فقط برای اینکه یه بازی رو با دوستش تجربه کنه؟
هیچ دست. اما راه حلی که شرکت‌ها برای این بن‌بست پیدا کردن به شدت هوشمندانه است. مدلی به نام فرند پاس یا همون بلیت دوستانه.
آره، بازی‌های مثل اسپلیت فکشن و قبل از اون ایت تکس تو این مدل رو به کمال رسوندن. ایدم خیلی ساده است. شما بازی رو 70 دلار می‌خرید و یک کد دعوت به دوستتون میدید تا اون بتونه کل بازی رو روی سیستم خودش کاملا رایگان با شما بازی کنه.
این مثل اینه که من یه بلیت 70 دلاری برای یه کنسرت موسیقی بخرم و برگزار کننده بگه میدونی چیه، چون تو طرفدار ما هستی اجازه داری بهترین دوستت رو هم بدون پرداخت یک ریال با خودت به سالن بیاری.
مثال خیلی خوبیه.
این استراتژی عملاً بهترین دوست شما رو به قدرتمندترین و قابل اعتمادترین ابزار بازاریابی برای اون شرکت تبدیل میکنه.
و وقتی به نتایج اقتصادی اون تو گزارش نگاه میکنیم میبینیم که این کار نه تنها ضرر نداره بلکه معجزه میکنه. با حذف این استحکاک مالی برای نفر دوم، فروش اولیه بازی‌ها 2.4 برابر افزایش پیدا کرده.
یعنی سودشون بیشتر شده.
خیلی بیشتر. از منظر اقتصاد رفتاری، وقتی شما بازیکن رو مجبور نمی‌کنید که برای بودن در کنار دوستش به شما باج بده، اون احساس احترام می‌کنه. گزارش نشون میده بازیکنانی که از طریق فرندز پاس وارد میشن و از بازی لذت میبرن، تمایلشون برای خرید اقلام تزیینی درون بازی تا 300% افزایش پیدا میکنه.
واقعا جالبه. جوزف فارس، کارگردان استودیوی هیزل لایت، چه زیبا تو این باره گفته. اون اشاره کرده که تو عصر دیوارهای پولی خسته کننده، اجازه دادن به دوستان برای تجربه رایگان یک اثر هنری در کنار هم صادقانه ترین و برنده ترین استراتژی بازاریابیه.
دقیقاً. اونا با حذف مانع بازی رو از یه محصول تجاری صرف به یه خاطره مشترک تبدیل کردن و سودشون هم چند برابر شده.
و این همون نقطه اتصال تمام بحث‌های امروز ماست. سیستم‌هایی که استحکاک رو کاهش میدن همیشه پیروز میشن.
موافقم.
پس بیای تمام قطعات پازل امروز رو کنار هم بذاریم. ما از هوش مصنوعی فارادی شروع کردیم که فهمید برای باهوشتر شدن نیازی به بلیدن کل دیتای اینترنت و مصرف مگاوات ها برق نیست، بلکه باید با منطق و شبیه سازی موانع محاسباتی رو دور زد.
بعدش به استیبل کوین ها رسیدیم که چطور بدون درگیری با بوروکراسی کند بانکی دارن بزرگراهای نقدینگی جدیدی ایجاد میکنن که حتی بدهی های دولت ها رو هم پایدار میکنه.
دقیقاً. بعد ماینرها رو دیدیم که به جای جنگیدن با مالیات‌های سنگین، فیزیک رو به نفت خودشون تغییر دادن و گازهای هدر رفته رو به ارزش تبدیل کردن. و در نهایت دیدیم که چطور حذف مانع 70 دلاری بین دو دوست میتونه سود یه شرکت بازیسازی رو چند برابر کنه.
پس دفعه بعد که تو سیستم‌های روزمره خودتون، چه تو انتقال وجه بانکی، چه تو استفاده از یه نرم افزار یا حتی تو ساختار شرکت خودتون با یه مانع یا تأخیر آزاردهنده مواجه شدید، اینو به یاد بیارید. سیستم‌هایی که تو دهه آینده زنده میمونن بزرگترین یا پولپولترین ها نیستن، بلکه اونهایی هستن که راهی برای حذف اون استکاک پیدا میکنن. شما هم باید بگردید ببینید کجای زندگی یا کارتون میتونید با پیدا کردن یه راه حل هوشمندتر کاراییتون رو چند برابر کنید.
این دقیقا همون بینشیه که ما تو این بررسی عمیق به دنبالش بودیم. اما قبل از اینکه از شما خدافظی کنیم، میخوام یه ایده جسورانه رو تو ذهن شما بکارم که شاید تا روزها ذهنتون رو درگیر کنه.
بشنویم.
به این سناریو فکر کنید، اگه یه هوش مصنوعی کوچیک میتونه روی کامپیوتر شخصی شما کارایی قولهای تکنولوژی رو داشته باشه و اگه شبکه‌های مالی بدون نیاز به بانک‌های مرکزی میتونن میلیاردها دلار رو جابجا کنن، چه اتفاقی میفته زمانی که این هوش‌های مصنوعی شخصی شروع به برقراری ارتباط و شبکه سازی با همدیگه کنن؟
اوه، این یه اقتصاد کاملا جدیده.
دقیقاً. چه میشه اگه دستیار هوشمند شما بدون هیچ استحکاکی مستقیماً با هوش مصنوعی دوستتون معامله کنه و اقتصادهای کاملاً مستقل و خرد خودشون رو بسازن؟ آیا تو اون زمان اصلاً نیازی به ساختارهای متمرکز امروزی خواهیم داشت؟ این آینده‌ایه که با سرعت به سمت ما میاد و قطعاً ارزش فکر کردن داره. از اینکه امروز هم تو این بررسی عمیق و پرنکته همراه ما بودید بی نهایت ممنونیم. تا دفعه بعد ذهن خودتون رو باز نگه دارید و به دنبال حذف موانع باشید.